سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان که محدودیت آموزش دختران در افغانستان را به سنت ها و فرهنگ این کشور ربط داده، عکس العمل های گسترده سیاسی و اجتماعی را در افغانستان به امرا شده. اما طالبان میگویند که این اظهارات توهین آمیز نبوده. در این مورد نظر یک آگاه امور را هم پرسیده ایم.
اونایی که فکر میکنند که این حکومت طالبان را دومه میکنن، زیر تاثیر خود دارن و نمایندگی از این در مجامع بین‌المللی و منطقوی مسئولیت چه خودشان بگیره.
در ادامه از تظاهرات امروز برخی از دانشجویان پانتون خصوصی اسلامی در کابل به شما خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های هفتوار از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم نشر می شوند. در هوای تازه امروز،
از یک طرف جوانان کوشش بکنند که خواستها، اصول، پرنسیب او را مراعت بکنند، خانواده ها و استادها هم تلاش بکنند که از راه های معقول در این راستا بر تربیت جوانان کار بکنند.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
امریکا نتایج نشست دیروز سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان را مؤثر ارزیابی می کند. بند کجکی در هلمند در آینده نزدیک دوباره فعال می شود. ده ها نفر از محصلان پوهنتون اسلامی در کابل امروز مظاهره کردند. نیروهای سپاه پاسداران مانورهای را در جنوب ایران آغاز کردند و کارشناسان پیش بینی می کنند که با شیوع نوع جدید ویروسی کرونا زمستان دشوار پیش روست. مشروع اخبار. توماس ویس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان نشست سازمان همکاری اسلامی را در مورد این کشور مؤثر خوانده است. این نشست روز یکشنبه به میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. آقای ویست که یکی از شرکت کنندگان نشست بود، در توییت گفته است که نشست مؤثر سازمان همکاری اسلامی نتایج مهمی داشته است. او به صندوق مالی کمک‌های بشر دوستانه اشاره کرده که درباره ایجاد آن در نشست توافق شد و افزوده که ایالات متحده از نقش و همکاری سازمان همکاری اسلامی در پیوند به افغانستان استقبال می‌کند. این سازمان همزمان با نشست دیروزش درباره افغانستان، طارق علی بخیت را به عنوان نماینده ویژه خود برای این کشور تعیین کرد. حکومت طالبان میگوید بند کجکی در آینده نزدیک دوباره فعال خواهد شد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان گزارش میدهد که عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء در نشست با تاجران و سرمایه گذاران ترکی در مورد صحبت کرده است. شرکت ترکیه که بازسازی این بند را به پیش میبرد گفته که کار این پروژه در حال تکمیل شدن است. مرحله اول این پروژه که شامل فابریکه جدید تولید برق و نصب توربین هاست 92% تکمیل شده و در ماه مارچ آینده 33 مگاوات برق تولید خواهد کرد. ده ها نفر از محصلان بخش طب پوهنتون اسلامی در کابل امروز مظاهره کردند. آنها از وزارت تحصیلات عالی خواستار شدند که با دادن جواز به این پوهنتون سرنوشت آنها را معلوم کند. معترضان میگویند که این پوهنتون از مدت 5 سال به این سو بدون جواز فعالیت داشته است. در حالی که بعد از استیلای طالبان بر کشور پوهنتون‌های دولتی هنوز مسدود مانده، اکثریت پوهنتون‌های خصوصی با رعایت عدم اختلاط میان محصلان مرد و زن بازند. کرکت بورد افغانستان میگوید که اشتراک تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام ملت‌های آسیا بسیار مهم است. اعضای این تیم برای اشتراک در این مسابقات روز گذشته وارد امارات متحده عربی شدند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
هدف این سفر تیم 19 سال افغانستان اشتراک در مسابقات جام آسیایی باشد و بعد تیم زیر 19 سال افغانستان از امارات متحده عربی به تاریخ اول جنوری سال 2022 به طرف وست اندیز سفر خواهد نمود. هدف آن سفر اشتراک در مسابقات جام جهانی خواهد بود.
نخستین بازی تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در این مسابقات پنجشنبه آینده در برابر پاکستان برنامه ریزی شده. دومین بازی تیم افغانستان روز شنبه آینده با تیم امارات و سیومین بازی دوشنبه آینده در برابر هند خواهد بود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای سپاه بازداران انقلاب اسلامی در ایران تطبیقات نظامی 5 روزه را امروز در جنوب کشور آغاز کردند. تلویزیون دولتی ایران در حال از آغاز این مانورها گزارش می‌دهد که تنش درباره برنامه اتمی این کشور با غرب ادامه دارد. نیروهای هوایی، زمینی و بحری در این تطبیقات اشتراک می‌کنند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که قرار است نیروهای بحری ضمن این تطبیقات مانورهای در تنگی هرمز انجام دهند. این مانورها در حال راه اندازی می‌شود که گفتگوهای احیای توافقنامه اتمی ایران و قدرت‌های جهان در ویانا چند روز پیش مورد تعلیق قرار گرفت. اسرائیل بارها تهدید کرده که علیه برنامه اتمی ایران اقدام خواهد کرد. کارشناس ارشد بیماری‌های ساری در آمریکا هشدار می‌دهد که به دلیل شیوع گونه جدید ویروس کرونا در جهان، زمستان دشوار پیش رو است. دکتر آنتونی فاوچی روز یکشنبه گفت قابلیت انتشار گونه جدید کرونا موسوم به اومیکرون زیاد و در سراسر جهان انتشار یافته است. او در گفتگو با شبکه خبری NBC افزود که شیوع اومیکرون به این معناست که زمستان هفته‌ها و ماه‌های دشوار خواهد داشت. به گفته وی شفاخانه‌ها زیر فشار قرار خواهند گرفت، به خصوص در مناطقی از آمریکا که سطح واکسیناسیون در آن پایین‌تر است. دکتر فاوچی بار دیگر از آمریکایان خواست که خود را واکسین کنند. و یک افسر متقاعد پلیس روسیه هنگام اعتراض در میدان سرخ در مسکو بازداشت شد. اولیگ کاشینسیف دیروز خواستار رهایی الکسی ناوالنی، یک تن از مخالفان سرسخت کرملین شده، رئیس جمهور پوتین را قاتل خواند. آقای کاشینسیف بعد از اینکه از سوی پلیس به تخطی از مقررات و پوشیدن غیرقانونی یونیفرم متهم شد، پس از چند ساعت توقیف رها گردید. الکسی ناوالنی در ماه جنوری گذشته هنگام برگشت از جرمنی به مسکو بازداشت شد. او که در روسیه توسط گاز اعصاب مسموم شده بود، برای علاج به جرمنی رفته بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها در حالی که اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان از سوی برخی افغان ها توهین خوانده شده و عکس العمل های گسترده ای را برانگیخته، حکومت طالبان میگوید که عمران خان هیچ اظهارات توهین آمیز نکرده. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز گذشته محدودیت در آموزش دختران در افغانستان را به سنت ها و فرهنگ این کشور ربط داده، اما امیر خان متقی میگوید چیز به نمایندگی از حکومت آنها صحبت نشده است. در این حال امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور پیشین افغانستان در رابطه به اظهارات عمران خان گفته که جامعه بی سواد و ناآگاه یکی از برنامه‌های استراتژیک پاکستان در قبال افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اظهارات اخیر نخست وزیر پاکستان با واکنش تند افغانها در سطح سیاسی و اجتماعی مواجه شده و آن را توهین خواندند. اما حکومت طالبان میگوید که عمران خان هیچ اظهارات توهین‌آمیزی نکرده است. عمران خان دیروز یک شنبه در نشست سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد گفت Every society's
idea of human rights and women's rights are different. هر جامعه دیدگاه و فرهنگ متفاوت در مورد حقوق بشر و زنان دختران دارد. به عنوان مثال خیبر پشتونخوا را مثال میزنم، زیرا طالبان نیز عمدتاً پشتون هستند. در مناطق قبایلی به والدین این امتیاز را دادیم که دخترانشان را به مکتب بفرستند، اما اگر حساسیت فرهنگ آنها را درک نکنیم، با وجود این امتیاز دخترانشان را به مکتب نمیفرستند. همان طور که پشاور دارای فرهنگ متمایز از مناطق قبایلی پشتون است، کابل نیز از سایر مناطق دورافتاده جدا است. بنابراین ما وقتی در مورد زنان و حقوق آنان در افغانستان صحبت می کنیم، باید حساس باشیم.
سخنان عمران خان واکنش های گسترده را برانگیخته است. ساعتی پس از این اظهارات، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان سخنان عمران خان را تلاشی برای ایجاد اختلاف میان افغان ها و توهین به شهروندان افغانستان خواند. آقای کرزی به عمران خان توصیه کرد که دست از تبلیغ علیه افغان ها مداخله به امور داخلی این کشور و نمایندگی از این کشور در نزد جامعه جهانی بردارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اما پس از بازگشت به کابل در میدان هوایی حامد کرزی به رسانه‌ها گفت هر کس مسئول صحبت‌های خود است و این مناسب نیست که یک کنفرانس مثبت را جنبه منفی بدهیم.
این نظریات آنان است. من چیز توهین آمیز در آن نمی‌بینم که از جانب حکومت واکنش نشان دهیم.
اما برعکس طالبان، امرالله صالح معاون نخست اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه توییتر خود در جواب به اظهارات نخست وزیر پاکستان نوشته جامعه بی‌سواد و ناآگاه یکی از برنامه‌های استراتژیک پاکستان در افغانستان است که برای تحقق آن عمران خان چنین اظهاراتی می‌کند. آقای صالح موضع تند افغان‌ها را در قبال اظهارات عمران خان ستوده و آن را نشانه بیداری شهروندان افغانستان عنوان کرد. آقای صالح در نوشته خود بر ضد طالبان نیز موضع سختی گرفته و آنان را ملیشه‌های پاکستان خوانده است، چیزی که طالبان آن را رد می‌کنند. این صحبت‌ها واکنش‌های زیادی را در میان شهروندان کشور نیز داشته است. روح الله تلاش باشنده کابل می‌گوید
رفتن و نرفتن دختر خانما به مکاتب و به پوانتون ها را ایرا یک سنت عنعنوی خود افغان ها عنوان کرد و به نحوه به جهانیان یک پیام را رسان که باید در این زمینه اینا باید مداخله نکنن و در حقیقت اگر بگویم که این حق اسلام برشان داده و این حق مسلم هر افغان و هر دختر افغان است که باید به پوهنتون باید برد، حق تحصیل باید داشته باشه، حق کار باید داشته باشه.
سیفی الله اخبالوک باشنده هرات در واکنش به صحبت های عمران خان چنین میگوید.
گفته های اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در رابطه با آموزش زنان و دختران افغانستان کاملا مغرضانه، بی‌شرمانه و دور از حقیقت است و هیچ ربطی به تاریخ، فرهنگ و سنت مردم افغانستان ندارد. اگر دور نرویم در 20 سال گذشته زنان و دختران افغانستان دستاوردهای چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای در بسیاری بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی داشته.
سخنان عمران خان در شبکه‌های اجتماعی نیز خشم افغان‌ها را برانگیخته است. اسمت الله قانع نویسنده و تحلیلگر در پاسخ به عمران خان نوشته است که فرهنگ افغانستان هرگز فرهنگ سرکوب و زنجیر کشیدن زنان نبوده است و افغان‌ها قتل و مرگ در لباس زنانه را می‌بخشند. به گفته او شهروندان افغانستان به زنان به عنوان ناموس خود می‌بینند و پس از مقدسات دینی ناموس برایشان مقدس است. افراسیاب خطک فعال سیاسی در خیبر پشتونخوا در واکنش به اظهارات عمران خان یک مطلع مشهور را نقل کرده و میگوید آن کنیز ذلیل می شود که به امر یک کنیز دیگر لباس بشوید و افسود که هیچ کس به دهان عمران خان اهمیت نمی دهد. اما به زودی این توطئه نیز مانند دیگرانش خونسا خواهد شد. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونهای آن سوی خط فرضی دیورند و سیاستمدار گفته های عمران خان را دروغ خوانده و افسوده که برای کمک گرفتن این گونه سنت های کلیشه‌ای و گمراه کننده را حفظ کنید. آقای پشتون در حساب رسمی توییتر خود نوشت افغان ها هرگز زنان را از تحصیل و حقوقشان محروم نکردند. محسن داور عضو مجلس نمایندگان پاکستان و رهبر جنبش جمهوری خواه گفته که عمران خان پس از بارها شرمساری به قربانی کردن فرهنگ پشتون ادامه داد، اما افسود که میدانست که عمران خان مجبور به گفتن چنین دروغ هایی شده است.
عمران خان در سخنرانی در نشست سازمان همکاری های اسلامی که روز گذشته به میزبانی پاکستان برگزار شده بود از جامعه بین المللی و ایالات متحده خواست تا در خصوص حقوق بشر و حقوق زنان اساسیت های فرهنگی در افغانستان را در نظر بگیرند. صدر اعظم پاکستان ادعا کرد که اکثریت طالبان پشتونند و در روستاهای پشتون نشین خانواده ها حاضر نیستند حتی در مقابل امتیازات دخترانشان را به مکتب روان کنند. همین اظهارات عکس العمل های تند سیاسی و اجتماعی را در داخل افغانستان به همراه داشته. برای تحلیل همین موضوع با محمد عیسی ختمر استاد پنتون در برلین واگای امور سیاسی مصاحبه تلفنی انجام دادم و در آغاز از او پرسیدم که اظهارات صدر اعظم پاکستان چی پیام را میرسانه.
در هیچ قوم پشتون یا ملیت پشتون چنین فکر یا چنین ایده موجود نیست که او را از رفتن به مکاتب و یا به تحصیلات عالی دخترهای خود بر بسازند. ما تاریخ افغانستان بسیار نزدیک به یاد خود ما داریم که در دهه 60 وزیر سعد جوابی با خانم کبری دورزایی وزیر بود و او پشتون بود و عضو کابینه امو وقت بود و به تعقیب از او شما تعداد پانتونا رو ببینید در سر تا سر افغانستان و نرخ یا اندازه شمولیت خانوما و دخترا رو ببینید. و امروزی که شما تعداد معلمین، دکترها، انجینیرها و تمام پرسنل دولتی را ببینیم، کل از اینا امی کسا هستند که از امی جامعه، از امی مردم رفتن، از امی فامیلا رفتن و کل از اینا از ملیت‌های مختلف افغانستان بزده. اینجا هیچ فرق و تعصب بین پشتون و بین غیر پشتون در قسمت حصول تحصیل وجود نداره. ما فکر میکنم که اینا اشتباه کردن و فکر کردن که اینا هر وقت به عوض ملایبت الله عمران خان صحبت میکنه و به عوض ملا متقی قریشی صحبت میکنه. اونایی که فکر میکنن که همین حکومت طالبانم دومین کنن، زیر تاثیر خود برن و نمایندگی زیر در مجامع بین‌المللی و منطقوی مسئولیت خودشان بگیره.
مقام های پیشین سیاسی افغانستان عکس العمل نشان دادند. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین اظهارات مداخله پاکستان خوانده. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشین گفته که پاکستان همواره خواهان افغانستان عقب مانده است. نظر شما در مورد این عکس العمل ها چیست؟
ای کاش آقای عمد کرزه 20 سال پیش ابی فکر ابی داشت. آقای عمد کرزه کسی بود که گفت که اگر امریکا با افغانستان با پاکستان جنگ کنه ما میریم که دوکومت پاکستان استاد میشیم. ولی امروز عمد کرزه از او وقف گپ بزنه که میخواه به احساسات مردم ابو رنگ باختگی را که در جامعه امروزی مردم دار او را دوباره به دست بیاره. کاش که اینا ملی فکر میکردن. تمام زماندارای گذشته یکی از اینا متاسفانه که اینا ملی فکر نکردن و ملی فکر نداشتن. اینا بودن که بارها با پاکستان رفتن و پاکستان دوست و برادر خود دانستن و امروز مصیبت را که رنج را که مردم افغانستان میکشه از دست امون پاکستان است. شما این را به خاطر داشته باشین که پاکستانیا باز هم ابی کارت طالب و افراطیت بازی میکنه تا ای که باز از جامعه جهانی برای خود منفعت به دست بیارن.
در صفحات اجتماعی مردم انتقاد کردند، سیاسیون پیشین افغانستان انتقاد کردند. اکنون که حکومت طالبان در افغانستان در قدرت است، چی باید بکنن که از این انتقادات دور بمانن؟
خب مشکل طالبان است که طالبان با قوت نظامی پاکستان و استخبارات پاکستان تا این نقطه رسیدن و اینا امروز و زبان و یا جرأت سخن راز گفتن ندارن. اونا نمیتونن در مقابل هزارات باوود قریشی و عمران خان چیز بگوین. اگر نه آلی باید اینا یک اعلامیه صادر میکردن که نکردن. و دویی که چرا پاکستان همیشه گپ بزنه که شما طالبان را جدا از مردم افغانستان بدانین. امروز مصیبت و بدبختی که در افغانستان است علتش ای است که اوی رژیم طالبان سبب اوی قطع کمک و امداد بین‌المللی شد. چرا سرزی فکر نمیشه که عامل اصلی امی بدبختی و امی فاجعه در افغانستان کی است و چی است؟ بعد او فاجعه تداوی شود.
محمد عیسی قطمر استاد پانتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حال هم از تظاهرات امروز کابل به شما میگوییم. ده ها تن از دانشجویان و فارغان پانتون خصوصی اسلامی در کابل دست به تظاهرات زده و خواهان روشن شدن سرنوشتشان شدند. آنها ادعا میکنند که این پانتون جواز فعالیت نداشته و پس از فراغت از این پانتون کسی بر آنها اجازه کار نمیدهد. تلاش ما برای به دست آوردن دیدگاه مسئولان پانتون خصوصی اسلامی بی نتیجه ماند، اما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که روی طرح کار میکند که بر بنیاد آن به مشکلات دانشجویان پانتونهای خصوصی و شمول پانتون اسلامی رسیدگی خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
اعتراض ده ها دانشجو و فارغان پانتون خصوصی اسلامی در برابر ساختمان این پانتون در کابل.
معترضان ادعا میکنند که این پوهنتون از 5 سال به این سو بدون داشتن جواز فعالیت میکند و دانشجویان هم در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. آنان خواستار رسیدگی حکومت طالبان به مشکلشان شدند. دو تن از این دانشجویان معترض بدون ذکر نامشان به رسانه ها گفتند:
من محصل سال سوم رشته طب معالجوی هستم. از روزی که ما آمده ایم ما را گفته که 1% کار جواز باقی مانده، 99% تکمیل شده است، اما تا حال معلوم نیست. یک دوره فارغ هم داده که آنها بی سر نوشت هستند.
وقتی ما در تحصیلات رجوع میکنیم اونا بر ما میگن اینا نزد ما رسمیت نداره، بر علاوه از اینکه تحصیلات بر ما جواب رد میدن، هیچ پنتون حاضر نیست که ما را به تبدیلی اونجا قبول کنن. و حکومت قبلی هم ما درخواست کردیم یا برای این پنتون جواز بدن و یا هم این پنتون را بسته کنن.
دانشجویان فعال و فارغان پوهنتون اسلامی میگوید که به دلیل نداشتن جواز هیچ مرجعی برایشان کار نمیدهد و در بی سرنوشتی به سر میبرند. معترضان با صدور قطعنامه از فعالیت 5 ساله پوهنتون خصوصی اسلامی بدون جواز انتقاد کرده و از ادامه فعالیت غیر قانونی و غیر معیاری این پوهنتون نگرانی کردند. آنان خواستار بسته شدن این پوهنتون و معرفیشان به پوهنتون های خصوصی دیگر شدند. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه پوهنتون اسلامی را بگیریم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. در این حال وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید تلاش ها را به هدف حل مشکلات دانشجویان پوهنتون های خصوصی آغاز کرده است. مولوی احمد تقی سخنگوی این وزارت در پاسخ به خواست دانشجویان معترض پوهنتون اسلامی به رادیو آزادی گفت:
اسلامی پوهنتون تر اوسه جواز ندی ترلاسه کړی.
پوهنتون اسلامی تا حال جواز نگرفته، صدها محصل را هم فارغ کرده است و در حال حاضر تعداد زیاد محصل هم دارد. وزارت تحصیلات عالی نشست های را برگزار کرده است تا آن ایده پوهنتون هایی که جواز فعالیت ندارند با مشکلات محصلینشان رسیدگی کند. با محصلین پوهنتون های متذکره میگوییم که به درس شان ادامه دهند و ما با مشکلشان رسیدگی میکنیم.
آقای تقی گفت که این وزارت طرحی را به منظور رفع مشکلات این دانشجویان روی دست گرفته است که کار آن 90% تکمیل شده است، اما سخنگوی وزارت تحصیلات عالی آمار از پوهنتون‌های خصوصی که جواز فعالیت ندارند ارائه نکرد. حکومت پیشین گفته بود که بیش از 100 پوهنتون و مؤسسه تحصیلی خصوصی جواز فعالیت دریافت کرده است. این بار نخست نیست که دانشجویان از مشکلاتشان در یک پوهنتون خصوصی صدا بلند میکنند. پیش از این نیز دانشجویان از مشکلات در روند درسیشان و غیر معیاری بودن فعالیت این پوهنتون ها شکایت کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شده بودند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان و وضع قیودات بر آزادی بیان و کار رسانه، چندین رسانه در نیمروز و فرا مسدود شده و کارمندان این رسانه ها هم بیکار شدند. جزئیات در این گزارش است.
مسئولان رسانه ها در نیمروز و فرا میگویند در طی 4 ماه گذشته 6 رسانه صوتی و تصویری در این دو ولایت به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شده است و بر برخی رسانه های دیگر از سوی حکومت طالبان محدودیت وضع گردیده اند. به گفته برخی از منابع در نیمروز 7 رادیو و 3 تلویزیون خصوصی و دولتی فعالیت داشتند که فعلا فعالیت 2 رادیو به خاطر مشکلات اقتصادی متوقف شده است. امیدالله حمید که قبلا مدیر مسئول یک تلویزیون خصوصی در نیمروز بود میگوید که پس از بازگشت دوباره حکومت طالبان تمام تلاشش را کرده بود تا بی‌طرفانه فعالیت رسانه‌اش را به پیش ببرد، اما او مدعی است که طالبان در کار نشراتش مداخله می‌کردند و خبرنگاران باید برای تهیه گزارش از اداره اطلاعات فرنگانان اجازه بگیرند.
برای شما بگم از بزرگترین تصمیم و نشرات گرفته تا خصوصی ترین لحظه گزارش را اینا مداخله میکنه. اینها حق برای خودشان اجازه میدن که به خصوصی ترین حالت ها اینا دسترازی کنن و مشکل ساز است برای یک خبرنگاری که متعهد به واقعیت هاست.
آقای امید همچنان می افزاید که به دلیل مداخله مستقیم طالبان و نبود امکانات مالی 60% در مقایسه با گذشته فعالیت رسانه ها در نیمروز محدود شده و بسیاری از کارمندان و رسانه ها بیکار شده هند. زبیولا مرادی یک باشنده شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز میگوید که قبل از سقوط نظام جمهوریت چندین رسانه در این ولایت فعالیت داشتند، اما حالها فعالیت اکثر رسانه ها متوقف شده و یا در نشرات آنها تغییرات به وجود آمده است.
تغییرات بسیاری در نشرات زنها با وجود آمده، مثل گذشته از آهنگ ها و موسیقی هایی که قبلا پخش می شد و آل اصلا موسیقی ما به نام موسیقی در از رادیوها و تلویزیون دیده نمی شه، پخش نمی شه و می تانم بگم که کاملا اسلامی شدن.
اکثر رسانه ها منابع مالیشان را از طریق اعلانات به دست می آوردن. فعالیت رسانه های محلی تنها در این ولایت محدود نشده، بلکه فرا در همسایگی نیمروز قرار دارد که با مشکل مشابه روبرو است. احمد شاه فطرت، مسئول یک رادیو و تلویزیون خصوصی در فرا، نیز از وضعیت بد خبرنگاری در این ولایت سخن میگوید.
ما تقریبا 35 نفر کارمند قبلا داشتیم، فعلا فقط 5 کارمند مانده و بقیه به خاطر نبود مسائل مالی و اینا مجبور به اخراج کردیم. ما از نادهای مربوطه، از جامعه جهانی و از کسایی که در این راستا کار میکنه خواهش میکنیم که آزادی بیانه که ما و بسیار زحمت در طی 20 سال پرورش داده میره نجات بده و با ما و با رسانه های خصوصی همکاری داشته باشه.
خوشحال زلان، مدیر مسئول یک تلویزیون خصوصی که قبل از بازگشت دوباره طالبان در فرات تأسیس شده بود، میگوید که بدل این مداخله مستقیم طالبان در امور این رسانه او مجبور شد تا فعالیتش را متوقف کند.
از مش خبری الان پر هر خبری بندی و حل کیدل چکول کیدل آتا یا خدا غ محدودیتونه و فشارونه و چې موږ نس کوله خپل خوشاله باندې آزاد رسنیز فعالیت او کابل تر څنګه اقتصادي مشکلات وو. نو متاسفانه په دغه دوه لاملو په اساس باندې موږ ټلویزیون سکوت سو، موږ استودیو ټول شان مو ټول کړی دي.
با حاکمیت دوباره طالبان شمار از خبرنگاران محلی کارشان را از دست دادهند، با مشکلات اقتصادی روبرو اند. ابراهیم محمدی یک از خبرنگاران در فرا هست.
مدت 10 سال است که در رسانه ها در بخش های مختلف کار کردیم، اما با تحول با تاسف بگویم بیکار شدم، خانواده ما بیکار شد و حتی شبای هست که نان خوردن خودم نداریم. به خبرنگاران هیچ توجهی نشده، حتی در این آخر یک خبرنگار نمیتونه وقتی یک خبر را دنبال میکنه بتونه به منابع دسترسی داشته باشه. از سوی گروه امارات اسلامی حتی مورد تحقیر توهین قرار میگیره و خبرنگاران هیچ ارزش قائل نیستن.
مسئولان رسانه های محلی از حکومت طالبان میخواهند که گلوی آزادی بیان را خفه نسازند و در امور کاری آنها مداخله نکنند، زیرا آنها مطابق قانون رسانه ها عمل میکنند. اما مولوی صادق فراهی، سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در فرا، با ارسال پیام به رادیو آزادی گفت رسانه ها باید مطابق اصول و دستور آنها فعالیت کنند و خبرنگاران باید از سوی سخنگویان حکومت به آنها معرفی گردد، در آن صورت آنها متحد به همکاری است. در فرا 7 رادیو محلی و 3 تلویزیون خصوصی به شمول رادیو تلویزیون دولتی فعالیت داشتند که به گفته شمار از مسئولان این رسانه ها فعلا تنها 6 رادیو محلی زیر اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت فعالیت می کنند.
پیام ها و نظریات شما. جیلانی
هم یکی از کارمندان سابق دولت است. از ما محترم پاین موماش ما مانده بار از اطارات تبدیل کرده، یعنی خودش خوب آدم بود، در دور پیش شورای امنیت هم کس رهبری میکرد، همی اعضای گروه دیگه از دی امنیتی از دی تمام مردم از اطارات تغییر تبدیل کرد. ما محترم و میخوایم کمی میگه ای جامعه بین ملل چه رقمی می ما شما مردم بودم میشه که بسید که مردم از گشنگی میمورد.
السلام علیکم با همه کارکنان رادیوی آزادی و بشنوندگان رادیوی آزادی، سمیع الله هستم از شهر کابل. همی صدای ما را پخش کنین، همی کمک که همی خارجی همی کنه، اینمی زمی کابل مکمل، اینمی زورمنده طالبا قماندانه از کرایش، اینمی جا اینمی کمک اینمی همی گیره، بایدی تونه شوه، بایدی بررسی شوه، از طرف جامعه بین المللی باید باید غریب و باید فقیر باید سپرده شوه.
من از ولایت بغلان به همراه شما صحبت می نمایم. تمام مردم بغلان از گرسنگی با خدا هر کس که می دود ایبر ایبر بیگه نی نان است، نی آب است، مردم مریض است، دوا یک فقط دوا 5 روپه بوده الان 50 روپه شده، 50 روپه بوده 150 روپه شده. یک سیر گندم 320-330 روپه است. یک سیر آب 500 افغانی.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. 5:30 عصر به وقت کابل است. سلطان محمد سرور فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داره.
امریکا نتایج نشست دیروز سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان را مؤثر ارزیابی می کند. حکومت طالبان می گوید که بند کجکی در هلمند در آینده نزدیک دوباره فعال می شود. 10 نفر از محصلان پوانتون اسلامی در کابل مظاهره کردند. کرکت بورد افغانستان می گوید که اشتراک تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام ملت‌های آسیا بسیار مهم است. نیروهای سپاه پاسداران مانورهای را در جنوب ایران آغاز کردند. کارشناسان پیش بینی می کنند که با شیوع نوع جدید ویروس کرونا زمستان دشوار پیش روست و یک افسر متقاعد پلیس روسیه هنگام اعتراض در میدان سرخ در مسکو بازداشت شد.
تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. با رادیو آزادی باشین. گزارش های به نشر داریم. اکنون چند خبر ورزشی.
رقابت های دوستانه میان تیم های فوتبال یاران سرپل و تیم یشرار فاریاب امروز برگزار شد. اداره ورزش فاریاب در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها صبح امروز آغاز و ظهر با نتیجه 1-2 به نفع تیم یاران سرپل پایان یافت. هدف از راه‌اندازی این رقابت ها رشد ورزشکاران و تقویت دوستی و تفاهم میان فاریاب و سرپل عنوان شده است. در این دیدار فولاد و سعید از تیم یاران و هدایت‌الله از تیم یشلر گلزنی کردند. فهرست ورزشکاران مستحق کمک های بشری به کمیته بین‌المللی المپیک فرستاده شد. ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این ریاست با هیئت رهبری و مربیان فدراسیون های مختلف پس از بررسی ورزشکاران مستحق کمک های بشری فهرست آنان را به کمیته بین‌المللی المپیک فرستاده است. به گفته ریاست تربیت بدنی 2000 تن از ورزشکاران هیئت رهبری و مربیان رشته های مختلف ورزشی به عنوان مستحق شناسایی شدند و وزنه‌بردار گرجستانی 5 مدال طلای خود را کسب کرد. بر اساس گزارش وبسایت های خبری ورزشی این ورزشکار قدرتمند وزنه‌بردار در مسابقات جهانی این رشته در حرکت اول 247 کیلوگرم وزن را برداشت است. در حرکت دوم 257 کیلوگرم را بالای سر خود برد و در حرکت سوم و پایان مسابقات وزن 247 کیلوگرم را بلند کرد. وی پس از کسب 5 مدال طلا در رقابت های جهانی گفت که برای موفقیت در هر رقابت جهانی تلاش خواهد کرد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با ما هستین. تا لحظات دیگر برنامه های از میدان ورزش و هوای تازه یک پای دیگر نشر میشن. پیش از آن یک گزارش داریم که پینگ شوای ستاره تنیس چین از اتهام تجاوز جنسی بر او از سوی یک مقام حزب کمونیستی کشور انکار کرده و تاکید کرده که آزاد زندگی میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پینگ شوای ستاره تنیس چین پس از وارد کردن اتهامش بر ژان گای ویلی معاون صدر اعظم پیشین چین این اولین بار است که با رسانه ها مصاحبه می کند. این اتهام باعث نگرانی ها در مورد مسئولیت جان خودش شده و همچنان موجب شد که انجمن تنیس زنان تمامی بازی های سال 2022 میلادی را در حالت تعلیق درآورد. خانم پینگ در مصاحبه خود با روزنامه سنگاپوری ادعای تجاوز جنسی را انکار کرده و گفته که هیچگاه گاویلی جبران او را به انجام عمل جنسی وادار نکرده است. او همچنان این را رد کرده که این مقام چینی سالها با او ارتباط داشته است. این اتهام احتمالاً در اوایل ماه نوامبر در رسانه‌های چینی در وبسایت ویبو منتشر شد و فوراً از وبسایت پاک گردید. اما پیش از حذف این مطلب از صفحه این وبسایت عکس گرفته شد و در حساب تویتر به نشر رسید. به نوشته گزارش، این موضوع اعتراض‌های جهانی را برانگیخت. این دختر 35 ساله چینی در این مصاحبه خود گفت که اول اینکه هیچگاه مورد تجاوز جنسی قرار نگرفته و نه هم به طور تحریری کسی را متهم به تجاوز جنسی بر خودش کرده است. فنگ شوای، این ستاره تنیس چین، درباره سوال نشر مطلب در وبسایت ویبو گفت که این یک موضوع خصوصی بود که مردم از آن اشتباه برداشت کردند. خانم پینگ بیشتر در این مورد جزئیات نداد. از او پرسیده شد که گاه تحت نظارت بوده، در پاسخ گفت که چرا چنین باشد، او همیشه آزاد بوده است. این سخنان او نگرانی های انجمن تنیس زنان را رفع نمی کند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از انجمن تنیس زنان می گوید این نهاد خواستار تحقیقات مکمل، منصفانه و شفاف و همچنان بدون سانسور در این مورد شده است. در ضمن کنت سروت، مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر، در توییتر گفته که ویدیوی اخیر تنها نگرانی ها در باره فشارها که دولت چین بر این زن تنیس باز وارد می کند عمیق تر می سازد. بعد از اتهامات پینگ در ماه نوامبر، او برای هفته‌ها در محضر عام ظاهر نشد.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شما در های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر باز هم مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست، داد محمد نوک، رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در رابطه با رویدادهای یک هفته گذشته برایتان معلومات می‌دهد.
در کندوز مسابقات بزکشی بین مرکز و رسول آفرات گرفته بودن، دو روز دوام داشتن. همچنان در بدخشان تورنمنت فوتسال داشتن.
احمد جاوید رحمانی، ورزشکار رشته پاورلیفتینگ، در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان می‌گوید.
حدود 5 سال پیش که تمرین می‌کنم، اول از زیبایی اندام شروع کرده بودم.
در اخیر برنامه مطلب معلوماتی می‌شنوید در رابطه با فعالیت‌های ورزشی در ولایت هرات.
در سطح ولایت هرات 54 فدراسیون رسمی که فعالیت دارم وجود داره که مجموع ورزشکارا از اینا طبقه که تخمین زده شده در حدود 35,000 ورزشکار میشه.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستند، در هفته گذشته فدراسیون های مختلف برنامه هایی را روی دست داشتند. اینکه این رقابت ها در کدام ولایات بوده و در کدام رشته ها انجام شده است، داد محمد نوک، رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در این رابطه برایتان بیشتر میگوید.
جریان هفته گذشته ما از ولایات و مرکز چند فعالیت داشتیم. در کندوز مسابقات بزکشی بین مرکز و رسول آفرات گرفته بودن، دو روز دوام داشتن. همچنان در بدخشان تورنمنت فوتسال داشتیم که تقریبا یک هفته قبل در جمنازیوم فوتسال لال بدخشان رانده شده بودن و هفت تیم شرکت کرده بودن که تیم جوانان شاهین و امید کوچه نایب قهرمان این دور رقابت ها شدن. همچنان تیم نظری کلب قهرمان لیگ برتر فوتسال جوزجان شد که هم البته جمعه گذشته بودن و در فاریاب هم همچنان البته مسابقات بزکشی بودن که این بازی حاضر میدان ورزشی دمقول با دوری حجیدی محمد کوهی مسئول فدراسیون بزکشی و تحت نظر امریت تربیت بدنی ورزش آن ولایت برگزار گردیده بودن که این بازی ها برای رشد ورزشی بزکشی و آماده کردن چاپانداز ها برای بازی ملی جمعه ها در فاریاب برگزار میگردن و همچنان بازم در فاریاب برگزاری البته مسابقات کوروش در میان 40 ورزشکار صورت گرفت که این بازی عصر روز جمعه 26 قاو 400 میان کوروشکاران مرکز میمنه و روزفلی های اندخوی، گرزیوان، بلچراغ و تعدادی از مجاهدین در پارک شهرداری میمنه میان 20 جوره برگزار کردید و همچنان از ولایت پکتیکا فعالیت داشتیم که پایان سیمینار دوری بود در این ولایت که دیر روز جمعه در ولایت پکتیکا برای نخستین بار 5 بازیکن مویتای سند دوری دریافت کردند. این سیمینار تحت نظر نماینده فدراسیون مویتای زین الدین زاهد برگزار شده بود و همچنان در مزار مسابقات
بزکشی داشتیم که هدف از راه‌اندازی این مسابقه زنده نگاه داشتن ورزش عنعنوی کشور و ساختن ورزشکار در مسابقات داخلی و خارجی بود که قابل یادآور است که در این بازی اخیر اول را نجیب الله پهلوان با سواری اسب عبدالله بای و اخیر پایانی را صفت الله پهلوان با سواری اسب شمس الحق خان مصری با دایره حلال رسیدند. همچنان رقابت های پرجامع جوش پهلوانی که در مرکز کشور صورت گرفته بودند با رای سیروز که از 26 کلاب کابل تقریبا 260 ورزشکار در 10 کاتگوری وزنی البته اشتراک کرده بودند که از بین ها 40 نفر برای تیم ملی انتخاب شدند که این در 10 سال گذشته پرجمع‌ترین فعالیت ورزشی بوده و همچنان یک کلک ورزشی به نام اتلان بر ولایت پکتیکا با فعالیت آغاز کرد و همچنان در ننګرهار از والیبال مسابقه داشتیم که این رقابت ها از 5 روز پیش با اشتراک 24 تیم از ولایت شرقی کشور در باغ استراجل امارات جلال آباد آغاز شده بودند. مرحله بین از نصر روز چهارشنبه میان تیم های پانتون خراسان و شهرداری لغمان گذار شد که در پایان تیم های پانتون خراسان با نتیجه 3-0 قهرمان شناخته شد و تیم شاروالی لغمان مقابل دوم رمان است و همچنان در کابل تیم های رفا و دوزه با فاینل بازی های گروه بی فدراسیون فوتسال کابل را یافتند. این بازی ها که از دو ماه قبل برگزار گردیده بود روز گذشته با دو دیدار پیگیری شده که تیم دوزه توانست در ضربات پنالتی 2-4 تیم امید بدن درخشان را از مقابل بعد دارد و تیم رفا نیز در ضربات پنالتی توانست با نتیجه 2-4 تیم سباون را زمین گیرد. در فرا هم فعالیت ها داشتیم که بازی های عدفی فوتبال بود. فرا با پیروزی تیم های مسلم برادران عزیزی ادامه یافت و همچنان در کابل رقابت های لیگ الف فوتسال که سه‌شنبه گذشته بود برگزار شده بود و همچنان در لوگر از فوتبال خبر داریم و همچنان در روزگان البته زیر نام جام امن تورنمنت گروهی فوتبال بود که تقریبا 22 روز ادامه خواهد پیدا کرد که در آن 9 تیم شرکت دارد و همچنان در غزنی فوتبال خبر داریم و همچنان در ننګرهار هم از والیبال هستند. در کندوز البته پانتون سید جان قهرمان لیگ برتر فوتبال شد که در کندوز ما فوتبال فعالیت داشتیم و یک فعالیت بسیار مهم که کمیته جهانی المپیک با ورزشکاران افغانستان کمک نقدی کردن که ما در جریان هفته گذشته با همین چند جلسات داشتیم که تقسیم شه و توزیع شه شفافی باشه و کسی حقش خورده نشه.
در این بخش برنامه احمد جاوید رحمانی ورزشکار رشته پاورلیفتینگ در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
احمد جاوید رحمانی هستم، یک تن از ملی پوشان پهلوانی پاورلیفتینگ و همچنان ملی رگبی. حدود 5 سال میشه که تمرین میکنم. اول از زیبایی اندام شروع کرده بودم، اول خو فامیلم بود و بعدش هم تشویقای سوکودرا ایران بود. یکی از زیبایی اندام کارهای افغانستان است. برای اولین بار که مردان آنین در افغانستان آمد میان گذار مردان آنین هستم و بعدش رو آوردم با پاورلیفتینگ. با حدود 8 سال است که رگبی هم بازی میکنم، هم سرترینر تیم بی 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 در مسابقات پاورلیفتینگ. فعلا در وزن خود اول هستم و فعلا در آسیا مقام سوم دارم. 3 بار در مسابقات پاورلیفتینگ در آسیا اشتراک کردیم که آخرین بارش سال 2018 بود در هندوستان برگزار شد که توانستم مقام سوم رو بگیرم و بعد از اون دیگه بدون ورزش خب ما در یک کمپانی کار میکنم، سکیوریتی هستم، ورزش افغانستان رو درآمد ندارم. ما یک هزار افغانی هستیم و از دیگه معاش تیم ملی یک هزار افغانی هست. پیام مهمی است که ورزش کنن جوانهای ما تا بتانن از طریق ورزش همبستگی بین تمام افغانستان باشه و همچنان دور از مواد مخدر دخانیات که بتانن دیگر جوانها را مثل ما را شاگرد تربیت کنن، تشویق کنن که جوانا بتانن رو بیارن هر رشته ورزشی که باشه، بتانن اونا تشویق کنن جوانا را و راهنمایی سالم بکنن.
شنونده های عزیز، با سلسله نشر رقابت ها در ولایات این بار مسعود عمر سیدی مدیر عمومی ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات در رابطه با فعالیت های ورزشی مشکلات و امکانات در آن ولایت برایتان بیشتر میگوید.
فعلا ورزش های بیشترین
رونق که داره، ورزش های توپی، مسابقات بوکس، مسابقات رینگی حالا بیشتر رشد کرده در ولایت هرات، ورزش های مانند تگواندو و کاراته و اینا فلان همینا کار میکنه. در سطح ولایت هرات 54 فدراسیون رسمی که فعالیت دارم وجود داره که مجموع ورزشکارا از اینا طبقه که تخمین زده شده در حدود 35,000 ورزشکار میشه. مشکلات خب متاسفانه برای همگی ورزشکارا معلومه که هم از جا از لحاظ محیطی ما مشکل داره که ببسته یک ولایت هرات با همون زر نفوذ ما تنها یک جمنازیوم استاندارد داریم که کفاف از این ورزشکارا آمار نمی کنه. از لحاظ وسایل، از لحاظ امکانات مشکلات زیاده. دیگه امیدوارم که بالاخره خوب باشه. اداره ورزشی یک ولایت هرات یعنی در مجموع ریاست های تربیت بدنی ادارات تسهیل کننده هم. ما زمان میتونیم به ورزشکارا خوب کمک بکنیم که ما از یک جای یک کمک یک دونر باشه که یک کمک بکنه، منتها با او امکانات دست داشته خوب فعلا در تپ تلاشیم که یک زمینه امن، زمینه خوب بسازیم برای ورزشکارا. همیشه با مقامات محلی در تماسیم که بتوانیم برای ورزشکارا یک کمک و همکاری بکنیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان گردآوری کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم شما را به شنیدن یکی از برنامه های دیگر دعوت می کنم. عوامل این که بعضی ها افکار خود را بالای جوانان تحمیل می کنند چیست؟ عواقب تحمیل کردن افکار خود بالای دیگران به خصوص جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند خود را از این مشکل نجات دهند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خاطر شرف، استاد در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه مردم همواره در عقاید و دیدگاه ها و نظریات خود با دیگران متفاوت هستند و هیچ کس مثل دیگری نیست و همیشه باید به نظریات و افکار دیگران احترام بگذاریم و افکار خود را اجباراً بالای دیگران تحمیل نکنیم. اما متاسفانه هستند بعض افرادی که افکار، نظریات و خواستهای خود را بالای جوانان و دیگران تحمیل می کنند. چنانچه قدسی حکیمی، یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از سکتورهای خصوصی می گوید از دوران کودکی پدر و مادرش دو رشته متفاوت را به خواست خود برایش انتخاب کرده بودند. او نتوانسته است به خواست خودش تحصیل کند.
امی علاقه پدر جان بود که باید در رشته تاریخ درس بخوانم و معلم شوم داینده، ولی علاقه مادری بود که باید در ادارات کار کنم چون مادر ما مامور هستند، گفتم باید رشته اقتصاد به تمام برسانیم. خواست خودم بیشتر این بود خودم به خود عاید خود پیدا کنم، نه که بگویم پدر به من پیسه بده اینا. و در قدم اول لبای گفتم به گپ مادر جان رشته اقتصاد ادامه دادم، بعدش به گپ پدر جانم کردم رشته تاریخ ادامه دادم.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او میگوید خانواده هایی هستند که به عنوان این که والدین و یا بزرگان خانواده هستند از دوران کودکی بالای فرزندانشان افکارشان را تحمیل می کنند و به نظریات آنها احترام نمیگذارند.
ما متاسفانه در داخل افغانستان که هم عدم آگاهی پدر و مادر تحصیل نکرده است که اینا اطفالشان به زور و جبر با ستم اینا را لطکوب میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، حتی جدا از این که ما به خواسته هایشان رسیدگی کرده نمیتونیم، حتی به نظریاتشان احترام قائل نیستیم. مثلا طفل ما دوست داره لباس سفید بپوشه، ما بر از اونها لباس سیاه میخریم. مثلا پسر ما دوست داره که یک غذایی که او دوست داره برای شما مانده شود، ما به زور سر از او تحمیلی میگیم این غذا است، میخوری بخور نمیخوری.
نرگس غوری همچنان افزود خانواده ها باید از دوران کودکی به فرزندانشان در مورد بعض موضوعات با مهربانی قناعت دهند.
مادر و پدر که آگاه است باید به اطفالشان احترام قائل باشند، نظریاتشان را بشنوند، بالا از اونا تحمیل نکنند، در حالی که ممکن امکانات اقتصادی همه خانواده افغانستان ضعیف باشه، امکانات خیلی خوب نداشته باشند، اما ما یه غذا را به یک نحوی درست میکنیم که طفل ما علاقمند شوه که باید را بخوره، یا اگر علاقمند نمیشه ما باید به نحوی برش افهام کنیم. ما گاهی اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برام یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک به خیر چند ما بعد که پول ما را چند را پس انداز کردیم نگیریم، پس اگر این پول ما موترک بگیریم، اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوی بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
تحمیل کردن افکار به هیچ فرد، چه جوان باشد یا پیر، قابل قبول نیست. جوانان حاضرین عصر کنونی هستند و باید بعضن جوانان مفکوره هایشان را برای بزرگان قسم ارائه بکنند که قابل پذیرش آنها قرار گیرد. شنسب حکیمی استاد یکی از پوهنتون های خصوصی به این باور است. او میگوید به زور و جبر قبولندن مفکوره بالای جوانان و یا هم برعکس آن باعث مشکلات زیاده می شود.
تحمیل کردن نظریات و سلیقه شخصی از سوی استاد اگر باشه، یا از سوی پدر باشه، از سوی مادر، از سوی برادر بزرگ، به صورت جبری جرم است. و ها در موردی که آدم چقدر موفق بوده میتونه، چقدر بالای روحی جوان تاثیر میکنه، باید بگویم که پاهای خود را راحت احساس کرده نمیتونیم در کفشای دیگری. کفش دیگر را اگر به پا بکنیم هرگز ما راحت نیستیم، زیرا او به سلیقه خود، به ذوق خود، به اندازه پای خود او انتخاب کرده. گفتیم که در عاقبت همو جوان عقب مانده به بار میه، او جوان منزوی به بار میه، بالاخره دلهرمی داشته باشه، اعتماد به نفسش پایین میایه.
حامد علوی یک تن از فعالان جامعه مدنی است. او میگوید خانواده ها، استادان و بزرگان ایده های خود را از راه های معقول به جوانان برسانند.
پس اینجا یک تعادل باید به وجود بیاید. از یک طرف جوانان کوشش بکنند که خواستها، اصول، پرنسیب و امو ارزش هایی که در خانواده یا در صنف هست او را مراعت بکنند، و از طرف دیگر خانواده ها و استادها هم تلاش بکنند که از راه های معقول در این راستا بر تربیت جوانان کار بکنند و خواست خود همیشه تحمیل بر عنوان یک خواست جدی نسازند و پیش روی جوان انتخاب دور نگذارند که یا خواست ما یا دیگه هر چی خواستی که تو میکنی پیش ما قابل قبول نیست.
دوستان نهایت عزیز، عوامل این که بعضی ها افکار خود را بالای جوانان تحمیل میکنند چیست؟ عواقب تحمیل کردن افکار بالای دیگران چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خاطر شرف، استاد در پوهنتون های دولتی و خصوصی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بگوین که عوامل ای که بعض افراد مفکوره های خود یا خواست های خود بالای جوان ها تحمیل می کنن چیست؟
در قدم نخست عوامل فردی، ضعف یا عدم اعتماد به نفس و عزت نفس، پایین بودن سطح آگاهی از حقوق بشر و حقوق فردی، جهل و نادانی، حالت روانی نامناسب، زور و فشار میتونه که باعث شوه که یک تعدادی از افراد ما، متاسفانه یک تعدادی از پدرها و مادرها و یا اشخاص و افرادی که در جامعه ما زندگی میکنند، میتونن که افکار نادرست خوده، افکاری که خودشان دوست دارن، عقایدشان، باورهایشان بالای جوانای ما متاسفانه تحمیل می میکنن که یک عمل متاسفانه خیلی ها میتونیم بگوییم که زشت است و عواقب ناگوار بر زندگی فردی شخص، بر زندگی اجتماعی شخص و به پیشرفت ازی در خصوص تحصیلی و اجتماعی میتونه صدمه برسانه. البته این عاملی است که فرد تحت تاثیر افکار تحمیلی می رود، یعنی ما به شکل افکار یا عقاید خود بالای اشخاص و افراد یا بالای فرزندان خود تحمیل می کنیم که او اصلا چون این کار را نمی خواهد، چون این کار را دوست ندارد. مثلا ما تحمیل می سازم بالای خواهر خود، بالای فرزند خود که رشته اقتصاد بخوان چون ما دوست دارم، که میتونه یک نتیجه منفی را به بار بیاره به زندگی زود آینده، چون علاقه نداره به رشته، نمیتونه به شکل خوبتر و بهترتر و به شوق و علاقه این رشته یا مسلک پیش ببره.
خب استاد، عواقب از این چی میشه؟ بعضی ها مفکوره خدا سر کس دیگه میقبولانه یا سر یک جوان میقبولانن، عواقبش چی میشه؟
یکی که فرد عقده‌ای به بار میاد. اگر قرار باشه که من معلم مکتب باشم، شاگردای خودم ایشالله تکو بکنم، خب در نتیجه ای که وقتی که از مکتب فارغ میشه، داینده یک فرد خشن، یک فردی که عقده‌ای میباشه در مقابل مکتب، در مقابل معلم و در کل در مقابل جامعه. عواقب دیگهش میدونه که فرد خود را ناچار و تنها احساس کنه. حتی در بعضی از موارد افکار تحمیلی منجر به خودکشی متاسفانه میشه. وقتی فرد عزت نفس خود از دست میده، ناامید میشه، مایوس میشه و زندگی فرد میتونه که تا زندگی خود پایان بود. اما این افکار اگر قرار باشه که بعضی از خدمات البته صورت بگیره، یعنی بعضی از مشاوره های روانشناسی صورت بگیره، یا اگر خانواده، فامیل و اجتماع همکار باشه، اثرات از این میتونه دائمی باشه و میتونه که فرد از ایالت نجات پیدا بکنه. حتی در بعضی از موارد فرد شخصیت دوگانه را از خود نشان میده که این منجر به مشکلات روانی در فرد میشه.
خب میشه بگوین که رای حل چیست؟ یعنی این جوانا چه قسم خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم اول میشه که کورسای چندین ماهه برای جوانا آموزش داده شوه تا سطح آگاهیشان نسبت به خودشان و حقوقشان بالا برده شوه که بتانن افکار غیر منطقی خود تغییر بدن یا افکار غیر منطقی دیگرایی که بالایشان تحمیل شده از این نجات پیدا کنن و استقلالیت و خودکفایی در زندگی شخصیشان، در زندگی تحصیلیشان، در زندگی اجتماعیشان به وجود بیاید. و همچنان در پالوی از این کورس های مشاوره روانی را تعقیب بکنن که خودشان میتونن از این معضله نجات پیدا کنن، میتونن خودشان بهتر بشناسن و راه های افزایش اعتماد به نفس پیدا بکنن. در قدم دوم خانواده ها میتونه همراهشان همکار باشه که بتونه افرادی که تحت تاثیر عقاید و افکار غیر منطقی یا عقایدی که اصلا قابل تحمل نیست، میتونه از این حالت نجات بدن جوانای ما را.
دوستان گرامی، شما سخنان خاطره شرف استاد پوهنتون را که در رابطه به عوامل، عواقب و راه‌حل‌های تحمیل افکار بر جوانان صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.